محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول بشه دوستان عزیز و ارجمند طاعت عبادت هایتان با درگاه خداوند متعال روی موج جوانی رو میشنوین از رادیو دری. امروز و این هفته ما در مورد پدر گپ زدیم و گپ میزنیم. این موضوع ماست. لطفاً بر ما پیامک روی بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. متاسفانه امروز به خاطر ضیق وقت، به خاطر که یک بخش ویژه‌ای داشتیم به خاطر میلاد امام جواد علیه السلام، نرسیدیم که بخش جوانگشت و همچنین پیامک‌های شما را تقدیم حضورتان بکنیم. انشاءالله فردا در بخش جوانگشت باز در خدمتتان خواهیم بود، در خدمت خانم دکتر طاهره حسینی از مزار شریف که حرفای خیلی خوب و مهم دارن که حتما خواهش میکنم فردا حاضر باشین سر برنامه و صحبت های ایشان را بشنوین و پیامک هایتون را همچنین فردا حتما خواهیم خواند. بازم تاکید میکنم که برای ما پیامک رایی بکنین دوستان عزیز و صدایتون را بر ما رایی بکنین حتما که ما در برنامه پخش بکنیم راجع به موضوع پدر و احترامی که باید به پدر بگذاریم. دعوت میکنم که با بخش پایانی هم همراه ما باشید.
گلانه
میخواهمت چنان که شب خسته خواب را میجویمت چنان که لب تشنه آب را. دوستان ما دنبالش خیلی چیزها هستیم، خیلی چیزهایی که بعضیشان از آب بر تشنه گواراتر هست. یکی از اونا عدالت هست. بشر امروز بیش از هر چیزی تشنه عدالت هست. عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت در خانواده بین فرزندان و عدالت سیاسی، چون بسیار گستره فراوان داره عدالت. امام علی علیه السلام می فرمایند عدالت از آبی که شخص تشنه به آن می رسد گواراتر است. برتان آرزوی سرزندگی، ساعات اوقات خوش و همراه با صلح و آرامش و امنیت داریم. دوستان عزیز تشکر که امروز هم شنونده برنامه روی موج جوانی بودین. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
واکنش‌های شدید داخلی و خارجی و تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مصادره دارایی‌های افغانستان. طرح نخبگان مهاجر مقیم ایران برای نجات افغانستان از بحران اقتصادی. و دیدار نماینده رئیس جمهور سابق افغانستان در امور صلح با سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام با شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مصادره دارایی‌های افغانستان و اختصاص آن به خانواده‌های حادثه 11 سپتامبر واکنش طالبان و برخی نهادها و افراد را در پی داشت که آن را انحطاط، شکست اخلاقی و سرقت دارایی‌های این کشور عنوان کردند. رسانه‌های افغانستان امروز گزارش دادند که رئیس جمهوری آمریکا 3.5 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده این کشور را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده و همین مقدار را نیز به عنوان کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هزینه خواهد کرد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌های شدید داخلی و خارجی مواجه گردید که از جمله محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در توییت اقدام اخیر جو بایدن را سرقت اموال مردم افغانستان توسط آمریکا دانست. دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از تصمیم رئیس جمهور آمریکا انتقاد و اعلام کرد که جو بایدن با تصرف دارایی‌های افغانستان مشکلات مردم این کشور را مضاعف خواهد کرد. رسانه‌های افغانستان از جمله خبرگزاری جمهور نیز در این رابطه نوشت پول مردم افغانستان در حالی به قربانیان حمله 11 سپتامبر پرداخت می شود که این حمله از طرف اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده که هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد انجام شده است. معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سابق با طالبان هم در واکنش به تصمیم بایدن در توییتر نوشت که غرامت حملات 11 سپتامبر باید از کسانی گرفته شود که مسئول انجام آن بودند، نه از مردم افغانستان. استانکزی با اشاره به این که دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به مردم این کشور است، این سوال را مطرح کرده که غرامت هزاران کشته و زخمی افغان را از چه کسی باید گرفت. محمد خالد پاینده، وزیر سابق دارایی افغانستان، نیز در اعتراض به این تصمیم رئیس جمهور آمریکا نوشت: اگر مصادره ذخایر پولی افغانستان چنانچه جو بایدن فرمان داده است اجرایی شود، بزرگترین و جبران ناپذیرترین ضربه ممکن به اقتصاد افغانستان خواهد بود. عبدالکریم خرم از مقامات دولت سابق افغانستان نیز توییت کرده است که ذخایر پولی افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه و پرداختن غرامت دروغین نیست و این فرمان بایدن افغانستان را به سرزمین بدون دولت و گرسنه تبدیل کرده و اقتصاد آن را نابود خواهد کرد. خرم تاکید کرده است که بایدن همین را می خواهد، اما وظیفه طالبان است تا ناخواسته در وقوع این فاجعه شریک نشود و مانع از اجرای آن شود. عبدالسلام ضعیف، سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، نیز نوشت: تصمیم بایدن درباره ذخایر پولی افغانستان ظلم آشکار و سرقت روشن است. و تاکید کرد عاملان حمله 11 سپتامبر افغان‌ها نیستند، بلکه این کار یک دسیسه اطلاعاتی بود که برای اشغال کشورهای اسلامی طراحی شده بود. پس از تسلط طالبان در افغانستان در 24 مرداد ماه، آمریکا حدود 10 میلیارد دلار دارایی های این کشور را مسدود کرد و پس از تقاضاهای زیادی از طرف مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان، اکنون تصمیم گرفته است که 7 میلیارد دلار از این پول را برای کمک های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص دهد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد با ذکر مسئله عجیبی از فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای کسر ذخایر ارزی افغانستان و آزادسازی بخش دیگری از پولهای این کشور دفاع کرد. شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز پس از فرمان بایدن درباره آزادسازی نیمی از ذخایر ارزی افغانستان در بانک فدرال رزرو در نیویورک گزارش دادند که منیر اکرم، نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد، از این اقدام حمایت کرده و گفته است که نصف نان بهتر از هیچ است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در عین حال گفته است که برای احیای اقتصاد آسیب دیده افغانستان به پول بیشتر نیاز است. اکرم با انتقاد از سیستم مالی آمریکا گفته است که این سیستم مالی مشکل دارد که در آن یک کشور می تواند به طور یک جانبه دارایی های ملی کشور دیگر را برای پرداخت مطالبات مشکوک شهروندان خود مسدود کند. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد افزوده است که کشورش پیوسته برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان با جهان هم فکر بوده است. او تاکید کرده است آزادسازی ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان در آمریکا برای احیا و حفظ اقتصاد افغانستان بسیار مهم است و منجر به نجات جان میلیون ها تن در زمستان می شود. عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا هم فرمان اجرایی بایدن برای تصرف دارایی های افغانستان را بی وجدانی خواند. الهان عمر در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تصرف پولهای بلوکه شده افغانستان به عنوان غرامت برای بازماندگان 11 سپتامبر در حساب توییتر خود نوشت که میان تیاره ربایان در 11 سپتامبر حتی یک افغانستانی نبود و افسود: در همین حال ما میلیاردها دلار به دولت‌های عربستان سعودی و مصر می‌دهیم که ارتباط مستقیمی با تروریست‌های 11 سپتامبر دارند. خانم عمر تاکید کرد حتی اگر این طور نبود، مجازات میلیون ها نفر از گرسنگان برای این جنایات بی وجدان است. قابل ذکر است که امروز بانک مرکزی حکومت طالبان با انتشار خبرنامه به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و این تصمیم را ناعادلانه خواند. در خبرنامه بانک مرکزی افغانستان آمده است که تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص مسدود کردن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط غیر عادلانه است. خبرنامه می افزاید در افغانستان بانک هیچگان نمی پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت غرامت یا کمک های بشری به اختیار دیگران قرار بگیرد و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است. بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است که مالک اصلی ذخایر ارزی مردم افغانستان است و این ذخایر در گذشته و حال مربوط به حکومت‌ها، احزاب و گروه‌ها نبوده و مطابق خواست یا تصمیم آن نیز استفاده نشده است. جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده است. دکتر سید عابدین حسینی با نمایندگی از جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغانستانی مقیم ایران ضمن تقدیر و تشکر از همه کشورهایی که با ارسال کمک‌های انسان دوستانه و برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای بهبود وضعیت افغانستان تلاش کردند اعلام کرده است که این طرح با استفاده از منابع و سرمایه‌های داخل افغانستان و همکاری کشورهای همسایه و منطقه آماده شده و مهمترین نکته آن تأمین دوامدار و ثابت 5 تا 10 دلار معاش و درآمد روزانه برای همه شهروندان کشور به مدت 3 تا 5 سال می باشد. وی گفته است جزئیات این طرح به صورت کامل و مجزا در اختیار سازمان ملل متحد، دولت موقت طالبان، جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه و نیز جریان‌های سیاسی افغانستان قرار خواهد گرفت. در این طرح به گفته طراحان آن بر ضرورت استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و همچنین ذخایر سرشار معدنی و نفت و گاز افغانستان تاکید شده، اما عملی شدن آن به برخی پیش نیازها از جمله ایجاد حکومت همشمول، احیای اعتماد ملی و مسائل پیرامونی آن، تأمین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی توسط سازمان ملل متحد به مدت 3 تا 5 سال، امضای قراردادهای استراتژیک با همسایگان و توقف استخراج غیرقانونی و شک برانگیز معادن کشور و قاچاق یا صادرات کلیه مواد خام معدنی با قیمت‌های بسیار ارزان به تمام کشورها به خصوص پاکستان نیاز دارد. برای نخستین بار عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان در امور صلح با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز اعلام کرد که در دیدار عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه اشرف غنی در امور صلح در حکومت پیشین با امیرخان متقی طرفین درباره تحولات افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور تبادل نظر کردند. عبدالسلام رحیمی پس از دیدار با متقی گفت خوشحالم که به کشور بازگشتم و تغییر مثبتی که با دولت جدید به وجود آمده ستوده نیست. عبدالسلام رحیمی دو سال پیش از سوی اشرف غنی رئیس جمهور فراری به عنوان نماینده رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح تعیین شده بود. رحیمی سابقه فعالیت به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس هیئت 12 نفره مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان را دارد. حمله به خانه مسئول امنیتی دولت سابق افغانستان به کشته شدن دو نفر منجر شد. منابع امنیتی طالبان گفتند بر اثر حمله جمعه شب افراد مسلح ناشناس به منزل محمد خان معاون رئیس اجرایی دولت سابق در کابل، پسر محمد خان و محافظش کشته و دو نفر دیگر از جمله همسرش زخمی شدند. با اینکه جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشد، اما بر اساس گزارش‌ها از زمان تسلط طالبان بر افغانستان ده‌ها نظامی دولت سابق در حوادث امنیتی مشکوک به قتل رسیدند. و رئیس دفتر سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما گسترش همکاری‌های حمل و نقلی افغانستان با استفاده از زیرساخت‌های مناسب دریایی، بندری، ریلی و حمل و نقل جاده ایران را خواستار شد. هیدئو ایکبه رئیس دفتر سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما در دیدار با علی اکبر صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران ابراز امیدواری کرد که با انجام حمایت‌های دیپلماتیک و پیگیری‌های یوناما از مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی و همچنین مراجع داخلی افغانستان موضوعات مرتبط با حمل و نقل و ترانزیت کالا به یا از طریق افغانستان بهینه شود. ایکبه بندر چابهار در جنوب شرق ایران را از اماکن بندری مهم برای افغانستان برشمرد و گفت که با رفع موانع و مشکلات موجود در افغانستان و با کمک‌های ارائه شده از طرف ایران موضوعات مرتبط با حمل و نقل و ترانزیت کالای افغانستان بهبود پیدا کرده است. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز با اشاره به پیوندهای دیرینه فرهنگی و اقتصادی مردم ایران و افغانستان گفت در سالهای گذشته مردم ایران همواره میزبان خوبی برای مردم افغانستان بودند. صفایی تاکید کرد بندر چابهار نه فقط برای توسعه محور شرق ایران دارای جایگاه با ارزش است، بلکه سایر کشورهای همسایه همچون افغانستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع می توانند از همه ظرفیت ها و امکانات ایجاد شده در بندر چابهار به نفع کشورهای خود استفاده کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش‌های شدید داخلی و خارجی به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مصادره دارایی‌های افغانستان. طرح نخبگان مهاجر مقیم ایران برای نجات افغانستان از بحران اقتصادی. و دیدار نماینده رئیس جمهور سابق افغانستان در امور صلح با سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال دستور اجرایی آزادسازی 7 میلیارد دلار وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را به شرط دور ماندن آن از دسترس طالبان صادر کرد که قرار است بر رغم نیاز فوری افغانستان به منابع مالی نیمی از آن برای پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر هزینه شود. دولت بایدن پس از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 9 میلیارد و 400 میلیون دلار دارایی دولت مرکزی افغانستان را که بیشترشان در حساب‌های بانکی آمریکاست مسدود کرد. این در حالی است که افغانستان از زمان در دست گرفتن قدرت از سوی طالبان با یک نابسامانی و ویژه کمبود مالی روبرو است، به طوری که اقتصاد این کشور به خصوص طی ماه‌های اخیر در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و خشکسالی شدید، پاندمی کرونا، خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی و قطع کمک‌های خارجی بر این شرایط دامن زده است. همکار ما قریشی در همین رابطه نظرات و دیدگاه های امین زازای تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم محمد یوسف، امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، نگاه شما در مورد تصمیم بایدن در خصوص اختصاص دادن برخی از دارایی های منجمد شده افغانستان برای قربانیان 11 سپتامبر چیست و این اقدام چقدر میتونه که در تناقض با حقوق بین الملل و حقوق بشر باشه؟
در مورد منجمد شدن پولهای مردم افغانستان از طرف جهان غرب، خاصتا کشورهای ناتو و در راس امریکا، یه همه کارا به قمانده امریکا می شوند. این یک حمل بسیار ظالمانه، زشت بر حاله مردم افغانستان است. امریکا به اقدام خود که گویا فرمان را امضا کرده که چند میلیارد دلار را به شکل غرامت به کسانی که در 11 سپتامبر از بین رفتن تادیه خواهد شد، این خودش نشان میده که امریکا چقدر ظالم است، امریکا چقدر از تعهدات بین المللی خود، از اصول بین المللی و ملل متحد، از توافقات جهانی که یک برخش خودش امریکا است، اینا چشم پوشی میکنن، اونا را نقض میکنن. به ما این پیغامایشان و این اعمالشان کدام گپی نوی نیست، چرا که با آمدن نظامیان امریکا قسمی که گفته می شد که بخاطر مبارزه علیه تروریسم به داخل افغانستان آمدن و مردم های بیگناه و مردم های بیدفاع ما را از بین بردن، کشتن، بمبار کردن، ظلم کردن. این کلاب گپ نوی نیست، ما میفهمیم، لیکن همین فریاد مردم افغانستان افسوس به این میکنم که هیچ کشوری که دعوای حقوق بشر میکنن فریاد مردم افغانستان نمیشنون. هیچ کس حق نداره که پولهایی که یک زمانت است به خاطر تقوی بنی اقتصادی کشور و دادگرفت با جهان، یک پولی که از اونجا که به شکل زمانت مانده شده و حتی حکومت ها یقه ندارن که این پول حیف و مل کنن.
خب خواست شما از طالبان و مردم افغانستان چیست و مردم چه باید بکنن در برابر این تصمیم آمریکا؟
ای که طالب ها برشان گفته که یا دزد هستن، فکر میکنم که بسیار ساده برشان گفتن، یا نه تنها دزد هستن یا چپاولگر هستن، یا چپاولگر هستن. ثابت میسازه برای جهانیان که امریکا یک کشور دزد چپاولگر در جهان است و خصوصا ظلمشان بالای کشورهایی که نمیخواین غلامیشان کنن، نمیخواین که نسخه های غیر انسانی و غیر بشری از او را قبول کنن و اونا هم بالای طالبا فشار میارن و مردم افغانستان گروگان گرفتن تا بالای طالبا حکومت طالبا فشارهای را بیارن که نسخه های شوم امریکا را در منطقه و در خصوصا در قبال افغانستان برایشان تحمیل کنن. دیگر کدام پیغامی ندارن. ما از مردم افغانستان و از امارت اسلامی افغانستان به شکل یک شهروند جدی توقع و تقاضا دارم که به هیچ عنوان به خواسته های نامشروع کشورهای غربی خاصتا امریکا باید تسلیم نشن و مردم افغانستان باید بپا برخیزن و عکس العمل خود در مقابل حیثیت خود و وقار خود و در مقابل حقوق خود باید یک صدا را بلند کنن تا جهان غرب به این بلند شدن صدا یک تکان بتن که مردم افغانستان هیچ وقت تسلیم غارتگرا، گرا، زورگویا و کسایی که متجاوز هستن تسلیم نخواهد شد. ما از هر کسی به هر قدرتی که باشه حق خود گرفتنی هستیم، از حقوق مشروع خود دفاع میتونیم انشالله.
آقای زازعی، مسئولیت کشورهای اسلامی در شرایط کنونی مبنی بر تصمیم بایدن در خصوص دارایی های افغانستان چیست و اینا چه میتونن بکنن؟
از تمام دول اسلام، کشورهای اسلامی که ما را خداوند برادر هم دیگر امر کردن، خواستار هستیم که در این مبارزه، در این صدای برحق مردم افغانستان همراه برادران مسلمان افغان خود یک جای شوند و علیه ظلم و استبداد امریکایی ها و کشورهای غرب با ما هم صدا شوند و ثابت بسازن که ما برادران مسلمان هستیم و تمام منافع ما منافع مشترک اسلامی ما هستند، با هم دیگر یک جا هستیم و از حقوق هر مسلمان، هر کشور اسلامی در هر شرایط دفاع خواهد کردیم و استادگی خواهیم کرد.
شنونده های عزیز و ارجمند، همانطور که در خبرها هم شنیدید، جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده است. دکتر سید عابدین حسینی بر نمایندگی از جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغانستانی مقیم ایران، ضمن تقدیر و تشکر از همه کشورهایی که با ارسال کمک‌های انسان دوستانه و برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای بهبود وضعیت افغانستان تلاش کردند، اعلام کرده که این طرح با استفاده از منابع و سرمایه‌های داخل افغانستان و همکاری کشورهای همسایه و منطقه آماده شده و مهمترین نکته آن تأمین دوامدار و ثابت 5 تا 10 دلار معاش و درآمد روزانه برای همه شهروندان کشور به مدت 3 تا 5 سال می باشد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های دکتر سید عابدین حسینی، نماینده جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغانستانی مقیم ایران را پرسیدیم.
کلیات تحلیلی است که برای جلوگیری از این فروپاشی اقتصادی افغانستان در نظر گرفته شده، خب بازارهای کلان و سرمایه گذاری کامل از بین رفته و او بازارهای متوسط و خرده سرمایه ها هم دارن از بین میرن و مردم دچار مشکل بسیار شدید هستن. خب از یک طرفی هم امریکا هم با راهزنی و با خیانت و کاری که انجام داده، خب نتونست مثلا الان پول افغانستان هم به نفع خودش مصادره کرد و یک راهزنی آشکاره، خلاف اصول بین‌المللی، خلاف اصول اخلاقی و انسانی است. خب این کار انجام دادن برای اینکه حالا جلوگیری بشه از این مشکلات، گویا طرح گفتیم ارائه بکنیم که روزانه 5 الی 10 دلار به هر شهروند افغانستانی بدیم به مدت مشخص، مثلا 3 الی 5 سال. مشکلی که وجود داره، خب نیاز به زیرساخت داره. زیرساخت های طرح اولین گامشی است که خب باید حضور نیروهای سازمان ملل مستقر بشن برای تدوین طرح و رساندن کامل طرح به مردم و این کار انجام بشه. خب نه نیروهای ناتو یا نیروهای امریکایی که اشغال محسوب بشه، نیروهای سازمان ملل. خب دو تا خوبی داره. اولین خوبیشی است که فضا رو باز میکنه برای ایجاد گفتگوهای بین افغانی، بین حقوق زنان و ارزم بوده شما که ایجاد حکومت همه شما. طرح دوم دیگه، زیر ساخت دوم دیگه ای که نیاز داره است این است که تمام استخراج ها و صادرات های منابع ذخایر و معادن افغانستان متوقف بشه. اینا به صورت غیر قانونی هست، هر گونه استخراجش خیانت به مردم افغانستان، خیانت به آیندگان است. خب اینا باید متوقف بشه و در قالب یک طرح مصوب این ارزم به حضور شما که استخراج بشه و کسایی که لازم دارن قرارداد بسته بشه و شفاف در اختیار دولت و مردم قرار بگیره منابعش. سومین زیر ساخته که لازم است، خب کشورهای همسایه منافع اقتصادیشان و منافع امنیت ملیشان در هم تنیده هستش. اینا نیازمندی است که ما با کشورهای همسایه امنیت خودمون رو و اقتصاد خودمون رو عجین بکنیم و چاره جزی نداریم و این لازمه ای کاری است که ما یک پیمان استراتژیک با کشورهای همسایه مثل ایران، مثل ترکمنستان، مثل ازبکستان و تاجیکستان و پاکستان داشته باشیم که شفاف باشه و بتونیم این طرح را اجرایی بکنیم. در قالب این پیمان استراتژیک ما میتونیم خب استخراج منابع خودمون رو، ایجاد اشتغالمون رو و منابعی که لازم هست رو بتونیم انجام بدیم. منابع ذخایر و سرشاری که افغانستان داره، خب قاعدتا ارزم به حضور شما یک لیتیوم افغانستان برابری میکنه با کل نفت عربستان. خب این نشان میده که افغانستان داره ذخایر و منابع بسیار بالا هستش و این امکان وجود داره. قطعا اگر ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی در افغانستان حاکم باشه، ارزش پول ملی افغانستان 3 برابر ارزش پول کویت خواهد بود. یک طرحی است که هم ثبات سیاسی رو ایجاد میکنه، هم ثبات اقتصادی رو ایجاد میکنه و هم به دنیا میفهمانه که افغانستان یک منبع غنی و یک کشور غنی با عزت و با اعتبار است و کشورهای دیگر برای غارت اینجا آمدن، نیامدن که این کار را برای مردم افغانستان انجام بدن و یه هدف ناامن کردن افغانستانی است که منابعشان را غارت بکنه. این کلیات ای طرح است.
جناب حسینی، به نظر شما یه طرح تا چند روز عملی خواهد بود و با توجه به شرایط فعلی افغانستان چه مقدار زمان میبره؟
تر ارزان به حضور شما بستگی به همت و حمایت کشورهای منطقه و حمایت سازمان ملل داره. خب یکی از ارکانش و یکی از دیده هایش که لازم هست سازمان ملل هست. ما در نظر داریم که کلیات تر را برای سازمان ملل هم ارائه بکنیم و اتحادیه اروپا اگر که کشور مطمئنن اجرای تر نیازمند همکاری کشورهای همسایه است، ایران، پاکستان، تاجیکستان، چین، ازبکستان و ترکمنستان باید حالا با کشورهای حافظ مثل روسیه و هند اینا باید یک تفاهمی رو داشته باشن که بتونن این کار انجام بشه.
درباره موانع تر هم صحبت می‌فرمایید، چه موانعی وجود دارن؟
موانع تر قطعا کسایی مانعی تر خواهد شد که منافعشان در خطر باشد. مهمترین موانع تر را ما پاکستان میبینم که الان پاکستان در سکوت کامل خبری، در سکوت مطلق و با سرعت تمام داره تمام منابع افغانستان را داره غارت میکنه. من یک اشاره خیلی کوچک میکنم، اشاره تاریخی. زمانی که صدام حسین به ایران حمله کرد و خرمشهر را اشغال کرد، خودش شخصا آمد خط اتوبوس بصره خرمشهر و بصره خرمشهر بغداد را افتتاح کرد. خب این نشان میده که مثلا محمره را یا خرمشهر را جزء یکی از ایالت‌های خود عراق بدونه و کار انجام بشه. دقیقاً تاریخ تکرار شد و آقای معید یوسف آمد در افغانستان و خط اتوبوس کویت کابل و پیشاور کابل رو افتتاح کرد. یعنی چی؟ یعنی که ما افغانستان رو جزء ایالت پنجم خودمان میبینیم و به سرعت دارن همه کارا میکنن و در همه زمینه ها دارن غارت رو انجام میدن، هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع باستانی، هم از لحاظ از بین بردن اسناد ملی و و هاکذا. مهمترین چالش تر پاکستان خواهد بود، امریکا خواهد بود که مانع اجرایی تر خواهند شد و منافع اونا به خطر خواهد افتاد.
خب با توجه به شرایط فعلی افغانستان که به هر حال افغانستان نیاز فوری به کمک‌های خارجی داره، آیا این تر میشه که عملی شود یا خیر؟
این تر صداقت جامعه جهانی رو جناب آقای حسینی نشان خواهد داد. این تر صادقانه ترین تر و ملموس ترین تر و در دسترس ترین تر هست. با این تر میشه صداقت جامعه جهانی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه رو محک زد که تا چه حد در گفتار خودشان در قبال افغانستان و مردم افغانستان صادق هست. کسایی که حامی تر خواهد بود که در قبال افغانستان صادق خواهد بود.
با افزایش تنش‌ها در شرق اروپا بین مسکو و کیف، هشدارهای متعددی درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین از جانب غربی‌ها داده می‌شود. در این راستا پنتاگون در بیانیه اعلام کرد که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در تماس با همتایان خود در پولند، آلمان، کانادا، فرانسه، رومانیا و ایتالیا هشدار داد که تهاجم روسیه به اوکراین در هر زمان ممکن است آغاز شود. نظرات میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را بشنوید.
در چند روز اخیر اظهارات مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا و ناتو در مورد حمله احتمالی روسیه به اوکراین افزایش پیدا کرده و در کنار اون اقداماتی که کشورهای غربی صورت دادن باعث شده که تحلیلگران احتمال بروز این حمله رو بیش از پیش جدی تلقی کنند، مخصوصا اینکه کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و همچنین کره جنوبی، ژاپن، هلند و چندین کشور دیگر به اتباع خودشون دستور دادن که از اوکراین خارج بشن و حتی روز شنبه خبری منتشر شد داله بر این که آمریکا قصد داره سفارت خودش رو در کیف ببنده. این مسئله در کنار افزایش حضور نیروهای روسی در اطراف اوکراین حتی در دریای سیاه موجب شده که تحرکات ناتو و آمریکا هم در این منطقه افزایش پیدا کنه و از جمله آمریکایی‌ها علاوه بر نیروهایی که اخیراً توصیل کردن به اروپا، 3000 نیروی جدید هم به لهستان اعزام می‌کنن و حتی هواپیمای جنگنده F-16 رو به رومانی ارسال کردن که این مسئله نشون میده که آمریکا و ناتو مسئله حمله روسیه به اوکراین رو بسیار جدی تلقی میکنه. مسئله مهم در واقع جدای از حمله، این که این حمله اتفاق رو خواهد داد یا نخواهد داد، این هست که عامل وقوع چنین تنشی که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بی سابقه تلقی میشه چه هست. دلیل اصلیش اساسا این هست که روسیه بارها دغدغه های امنیتی خودش رو با ناتو و آمریکا در میان گذاشته ولی هیچ گونه پاسخ مثبتی از اونها دریافت نکرده. از دیدگاه روسیه اقدامات ناتو مخصوصا گسترش به سوی شرق و الحاق اوکراین به ناتو خط قرمز امنیت ملی روسیه محسوب میشه و حتما به اون واکنش نشون خواهد داد. با توجه به اینکه هم آمریکا و هم ناتو پیشنهادات رسمی اخیر مسکو رو در مورد ارائه تضمین‌هایی برای عدم الحاق اوکراین به ناتو، عدم استقرار نیروها و تجهیزات ناتو در مجاورت مرزهای روسیه و همچنین کاهش سطح نیروها در اروپا به سطح سال 1997 رو نپذیرفتن، لذا به نظر میرسه روسها خودشون رو در وضعیتی میبینن که بایستی واکنش مناسبی به اقدامات خصمانه و غیر دوستانه غربی ها نشون بدن و اگر حمله ای از جانب روسیه به اوکراین صورت بگیره مسلماً در نتیجه اقدامات خصمانه غربی ها و پیامد این اقدامات اونها خواهد.
جناب میرظاهر مطلع هستید که قرار هست که امروز گفتگوی تلفنی هم برقرار شود بین پوتین و بایدن پیرامون این موضوع. تحلیل شما پیرامون این گفتگو چی هست با توجه به شرایط بحرانی بین دو کشور و تاثیر این گفتگوها بر پایان تنش‌های احتمالی؟
ببینید، شاید گفتگوهای امروز بین مکرون و بایدن با پوتین رو بشه آخرین شانس برای جلوگیری از وقوع جنگ در اروپا تلقی کرد. اگر در این گفتگو در واقع آمریکایی‌ها راضی بشن که امتیازات مد نظر روسا رو به اونها بدن، خب میشه پیش بینی کرد که پوتین نیروهای خود رو عقب خواهد کشید. اما اگر این سناریو رخ نده، این مسئله قابل پیش بینی خواهد بود که روسا برای تحقق اهداف نظر خودشون اقدامات مشخص مخصوصا تهاجم نظامی رو در دستور قرار خواهند داد.
سید رضا میرطاهر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با وضعیت اوکراین. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
شمع شب بی سهرم از خواب نبود خبرم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان آسمان تو می لرزد به زیر پای من مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من رسوای زمان منم دیوان منم رسوای
شما امران عجمن رادیو دریو میشنوین از مشهد مقدس. از علاقمندان برنامه‌های تحلیلی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان انعکاس همراه شوند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی را سپری کرده باشید، اوقات خوب تری پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها و تصرف دارایی مسدود شده افغانستان توسط آمریکا، و کمبود اکسیژن و افزایش آمار کرونا در افغانستان. رئیس جمهوری آمریکا دستور داد نیمی از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در اختیار بازماندگان حادثه 11 سپتامبر قرار بگیره و نیمی از آن برای امور بشردوستانه افغان‌ها هزینه شود. استیبولان، خبرنگار بخش قصر سفید رویترز، در توییت نوشت بایدن حکم اجرایی را امضا کرد که به موجب آن مبلغ 3.5 میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به شرط دور ماندن آن از دسترس طالبان آزاد خواهد شد. این فرمان از نهادهای مالی آمریکایی می‌خواهد تا موجبات دسترسی به 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان برای تسکین نیازهای اولیه افغان‌ها تسهیل بکنند. از سوی دیگر برخی رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور قصد دارد نیمی از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان ضبط کنه و او را به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر بپردازه. وجویی که در ایالات متحده نگهداری میشه پس از فروپاشی دولت مرکزی افغانستان در ماه آگوست از سوی واشنگتن مسدود شد. بر اساس اعلام نیویورک تایمز نیمی از دارایی‌ها شامل 3.5 میلیارد دلار قرار هست که صرف کمک‌های بشردوستانه در داخل افغانستان شود و نیمی دیگرش به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر تخصیص خواهد یافت. در همین حال طالبان تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد تصرف دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان دزدی توصیف کرد. محمد نعیم سخنگوی طالبان در واکنش به اقدام رئیس جمهوری آمریکا گفته تصمیم بایدن در مورد سرنوشت دارایی‌های مسدود شده بانک‌های افغانستان دزدیدن پول مردم افغانستان است و نشان دهنده انحطاط اخلاقی است. در همین حال دیدبان حقوق بشر از فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص 3.5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر انتقاد کرده و گفته که رئیس جمهور آمریکا به دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است. دیدبان حقوق بشر افزوده که در صورت اجرای این تصمیم یک سابقه مشکل ساز برای کنترل ثروت ایجاد خواهد شد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر آمده که اختصاص 3.5 میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد، اما باید به خاطر داشت که کل 7 میلیارد دلار قبلاً به طور قانونی به مردم افغانستان تعلق گرفته. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته که برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه برای متقاعد کردن ایالات متحده و بانک جهانی برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی برای تثبیت اقتصاد افغانستان که نزدیک به فروپاشی کامل است مهم‌تر است. با گفته این نهاد محدودیت‌های فعلی بر سیستم بانکی افغانستان مردم این کشور را به سمت قحطی سوق می‌دهد، در شرایطی که 90% مردم افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل، و ارزیابی ایشان را خواستم.
بله، یک اعلام بسیار بیجا و در تناقض. شما ببینید، از یک طرف میگه پول رو روان میکنم که برای طالب ها نرسه، یعنی به این مورد که پول ملکیت عامه افغانستان است نه از طالب ها، ولی از یک طرف اون که طالب ها انجام دادن قصورش از دارایی مردم افغانستان میگیره. هیچ در این صحبت ما یک تناسب نمیبینم، یک منطق نمیبینم، به خاطر از اینکه در تناقض قرار داره. اگر دارایی از طالب ها است، پس چی راست داره که پول باقی مانده را هم به آدرس طالب ها بفرستن؟ اگر پول از طالب ها نیست، پس چرا از پول مردم افغانستان غرامات جنگی خود میگیره؟ در حالی که باید غرامات جنگی بپردازه برای افغانستان امریکا، نه ای که از حق مردم افغانستان چیزی را بگیره.
خب این بحث 3.5 میلیارد دلاری که گفته میشه به حادثه 11 سپتامبر پرداخت خواهد شد، یک بحثی است که به هر حال جنجال‌هایی را ایجاد کرده و تحلیل‌های مختلفی در این زمینه وجود داره که شما اشاره کوتاهی به این بحث داشتین. سوال اصلی اینه که اصولاً دولت آمریکا و شخص جو بایدن چنین اجازه‌ای را داره که دارایی‌های مردم افغانستان را برداشت بکنه برای بازماندگان قربانیان حادثه 11 سپتامبر؟
قطعاً یک نداره، و شما مطمئن باشین که افکار عمومی آمریکا هم یعنی هم نوایی نداره با چنین عملی را که انجام داده آقای بایدن. و یک نوع زورگویی است، یک نوع قلدری است، از حق مردم گرفتن و باز هم خود برای مردم پاک نشان دادن که ما پول مردم افغانستان را برای خودشان روان میکنیم که به جیب طالب ها نفته. پس معلوم میشه که پول از طالب ها نیست. وقتی پول از طالب ها نیست، از حق مردم افغانستان آنچی را که به اثر اشتباه خود آمریکایی ها انجام شده، آنچی را که قبلا هم گفته میشد از طرف بعض نهادها که اگر آمریکا چنین عمل را خودشان انجام ندادن و دست خودشان در این حادثه نیست، پس چطور میتونه بپذیرن باید اگر بر قدرت که چند تا تروریست میره در آمریکا تیاره را میگیره بر یک بلند منزل، بر دو بلند منزل و به هزاران نفر به قتل میرسانه، از بین میبره و این استخبارات آمریکا در جه کوتا میهده برابر یک نیروی به قول خودشان تروریستی و هم از یک کشور کوچک مثل افغانستان. و باز یک تعداد دلستشیان میکنن، یک تعداد هم همراهش مذاکره میکنن و اونا را به میز مذاکره میشنن و برشان شخصیت میتن از نگاه دیپلماتیک و اونا را بالاخره تعمیل میکنن بر مردم افغانستان و مذاکرات را که انجام میتن در خفا انجام میتن بدون در نظر داشته امو اصولی که لااقل بر دست نشانده‌های خود یک قدر قائل میشنن، یک منزلت قائل میشنن که اونا را هم شامل از این مذاکره میکردن، ولی چنین نکردن. حال به هیچ عنوانه، به هیچ منطقه، به هیچ حقوق بشریه که اینا قائل هستن این جور نمیاید این گرفتن پول مردم افغانستان.
آقای فانوس، به لحاظ حقوقی مجامع جهانی از جمله سازمان ملل متحد میتونه در این موضوع مداخله بکنه؟
خب به شما بهتر معلوم است که سازمان ملل متحد هم بیشتر تحت نفوذ و تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ و خصوصا آمریکا است و آنچه که انجام میده بار بار شما این اعلامیه ها را شنیدین از جانب حتی آقای خلیلزاد که میگفت وقتی ما به جای بریم اجازه کشورها را نیاز نداریم، یعنی با زور خود میریم، و وقتی گفت که ما از افغانستان میریم هم به دل خود میریم، وقتی آمدیم هم به دل خود آمدیم، باز هم اگه خواستیم میاییم به دل خود میاییم، و چون کسی را به رسمیت هم نمیشناسن از زمانی که بخواین حمله بکنن یا از نگاه نظامی کنم عملیات را انجام بدن و قول خودشان روا هست برای زنا باید اگه بر قدره که چقدر مردم افغانستان کشته شد بدون دستاورد. حال امریکایی ها باید بگن بر مردم پاسخ بدن که دستاورده 20 سال از اینا چی هست؟ آنچه که اینا ادعا میکنن به نام حقوق بشر، به نام آزادی بیان، این اصلا درد مردم دوا نمیکنه. وقتی مردم آگاه نباشه، وقتی مردم دانا نباشه، چیزی را ندانن، برای زنا آزادی چی مفهوم خواهد داشت؟ چی خواهند گفت؟ حال شما یک کس را که هیچ دانایی نداره آزادی بتین چی خواهد گفت؟ یک کس اقلا دسترسی به اطلاعات داشته باشه، معلومات داشته باشه، مطالعه داشته باشه، جامعه مدنی و پیشرفته باشه که مردمش بتانه از آزادی بیان یک استفاده درست و بجا بکنن. مردم افغانستان از این آزادی بیان چی سود بردن؟ هیچ. جز اینکه یکی دیگه خود را تاپه زدن، یکی دیگه خود را به اصطلاح لیبل های عجیب و غریب وطن فروشی و فحاشی و بد اخلاقی را زدن و هیچ سودی هم نبخشید. هنوز که هنوز است، ببینید شما یک تعداد میکشانن به جاده ها زنایی را که یک کمی به اصطلاح خود از اینا حجابشان فرق داره، اونا را بد اخلاق میگن. اونا هم کسایی را که در اینجا هستن اینا را عقدگرا و پسمانده و چی و چی میگن. یعنی یک کشور علیه دیگر کشور. حتی بیچاری کسا نه این زنها را نه او زنها را که در اینجا قیام کردن یا در اونجا چیز میگن نماینده خود میدانند و میگن اینا هیچ وقت از ما نمایندگی کردن نمیتونند. شما ببینید این تفرقه چی رقم ایجاد شد؟ این تفرقه به اثر اینمی آزادی عجیب و غریبی که در افغانستان بود یا عقدگرایی عجیب و غریبی که باز هم سرمایه گذاری این کشورهای بزرگ بود.
با توجه به شرایطی که این روزها در داخل افغانستان حاکم هست، آیا طالبا میتونن در واقع مثلا از طریق دادگاه های بین المللی پیگیری بکنن؟
خب این مسئله یک چیز روشن و واضح است که خود دادگاه های بین المللی هم میتونن این را به میزهای عدالت بکشانند. در حالی که امروز صبح یک گزارش پخش شد از قتل و قتال مردم کابل در زمان طالب ها، زمان مجاهدین و بعد از او و در زمان حضور آمریکایی در افغانستان، که نه هیچ نوعی از ایره، هیچ کدام از ایره به نام جنایات جنگی ثبت نکردند و هیچ وقت در این مورد صدایی نکشیدند. هزارها هزار مردم افغانستان کشته شد، چی در این طرف چی در اون طرف، چی به نام عسکر چی به نام طالب. ولی شما حال ببینین که دستاورد مردم افغانستان چیست؟ فقط زمین خوش هستیم که آمریکا برآمد، آمریکا را کشیدیم، یا مثل که قبلا میگفتیم ما روسا را کشیدیم. معلوم هم نیست که چه قدر سهم مخالفان بین المللی بوده که یکی دیگه خود را کشیدن از این کشور و چه قدر سهم افغان ها بوده. حال معلوم نیست که ما از هیچی دستاورد داریم، هنوز هم محاسبه نشده. فقط زمین خوش هستیم که آمریکا برآمد از افغانستان. همونطوره که بعضی ها در آمدنش خوش بودن، حال بعضی ها هم در رفتنش خوش هستن.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. وزارت آب و انرژی طالبان بیانیه‌ای را در ارتباط با موضوع حقابه ایران صادر کرد. وزارت آب و انرژی طالبان گفته که در ارتباط با مدیریت رودخانه هلمند و تمام موضوعات حقوقی، فنی و زمائم معاهده آب که میان ایران و افغانستان در سال 1351 امضا شده، پایبند خواهد بود. این وزارتخانه تأکید کرده که آمادگی داره برای اجرای مفاد این معاهده با کشور دوست و همسایه ایران در فضای اعتماد همکاری کنه. بارها مقامات طالبان با اجرای کامل معاهده آب میان ایران و افغانستان تأکید کرده بودند. چندی پیش هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان ضمن ابراز خرسندی از روابط حسنه بین ایران و افغانستان گفته بود که موضوع